بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان شنونده و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. با شنیدن تلاوت زیبایی به استقبال آیه برنامه‌مون می ریم، یعنی آیه سوم سوره مبارکه نصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
ترجمه آیه سوم این سوره رو با عنایت به سیاق آیات قبل به حضورتون عرض می کنم. خداوند در سوره نصر خطاب به رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمود: اذا جاء نصر الله والفتح، ای پیامبر، آن هنگام که نصر و فتح الهی فرا برسد و تو ببینی که مردم گروه گروه به دین توحید وارد میشن، در آن هنگام به شکرانه این نعمت فسبح بحمد ربک، تو هم تنزیه بکن پروردگارت را به کمک و یا به سبب و یا به همراه حمد پروردگارت. و سپس فرمود: و استغفره، و از او طلب مغفرت کن، که انهو کان توابا، که خداوند بسیار رجوع کننده و توبه پذیر است. سخن در معانی گوناگون استغفار بود که سه معنا برای استغفار عرض کردیم. یک معنا استغفار معنای طلب ستاریت، و استغفره و از او بخواه که خداوند پوشش بنهد بر زشتی ها و کاستی ها. معنای دوم به معنای نادیده گرفتن و عفو و صف، و معنای سوم به معنای طلب محو و طلب کاملا پاک کردن و از بین بردن گناهان و آثار گناهان. نکته اصلی که طی چند برنامه به او پرداختیم این بود که وقتی طلب استغفار مخاطبش رسول اکرم و یا اولیاء الهی علیهم السلام باشه، در این صورت چون اونها معصومند و گناهی از اونها سر نزده، پس استغفار به چه معناست؟ 8 احتمال رو در یک تقسیم بندی برای معانی مختلف متعلق استغفار عرض کردم، و بنابر اینکه 3 معنا رو برای استغفار در نظر بگیریم، در این صورت ترکیب هر یک از اینها با هر کدوم از اون 8 معنا معانی متعددی رو برای ما به ارمغان میاره که در این آیه شریفه نسبت به هر کدوم یک نکته ظریف و دقیقی رو از آیه شریفه میتونیم استفاده کنیم. به طور فشرده به اونها میپردازم که در برنامه قبل گفته نشد و اکنون خدمتون توضیح میدم. ما گفتیم اگر متعلق تسبیح پروردگار باشه، یعنی فسبح گویی فسبح الله، خدا رو تو تنزیه بکن با حمد پروردگارت، در این صورت اگر ما استغفار رو در واستغفره به معنای مغفرت و ستاریت از عذاب بگیریم، در این صورت استغفار به این معنا به معنای طلب مغفرت از گناهان امت، یا اگر به معنای استغفار بگیریم به معنای درخواست پوشش از عذاب و محافظت از عذاب و خشم الهی بگیریم، مخاطب این معنای دوم میتواند رسول اکرم هم باشد، همون معنایی که ما در سوره مبارکه دهر داریم که دائما اولیاء الهی از خشم الهی به خداوند پناه می بردند و دائما از پروردگار طلب مغفرت داشتند، به این معنا که مبادا در قیامت مشمول خشم الهی و خشم مولای خودشون قرار بگیرن. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ما دائما از خدای خودمون میترسیم در اون روز عبوس بسیار تند و خشن که روز قیامت باشه، اون روزی که همه رو در هم میپیچد و همه رو در مزیقه و فشار خودش قرار میده. لذا در این معنا هیچ مانعی نداره که ما استغفار رو مخاطبش رو رسول اکرم بگیریم که اصولا اولیاء الهی بیش از دیگران از جهنم پروردگار و از خشم الهی به پروردگار پناه می‌بردن و در نیمه های شب می‌گریستند و استغفار می‌کردند و انابه داشتند. و اما اگر معانی پنجم و ششم رو در باب استغفار بگیریم، متعلق تسبیح رو که در برنامه‌های قبل عرض کردم ممکنه خود مسبح باشه، این معنا رو بسیار بسیار زیباتر می‌کنه. بنده یک توضیحی در اینجا خدمتون عرض بکنم. گفتیم فسبه میتواند مفعولش پروردگار باشه، اون همون معنای رایجی است که همگی اشاره کردن، ولی میتواند مفعول فسبه خود مسبه باشه، این همون احتمالی بود که در کتاب التحقیق و همچنین تفسیر شریف المیزان جزو یکی از احتمالات بیان فرمودن. و بنابر این معنای دوم، استغفار رو اگر به معنای طلب مغفرت از کاستی‌های در ادب بندگی بگیریم، ترکیب این معنا در آیه شریفه این گونه می‌شود که ای رسول ما و ای عزیز ما، اکنون که یاری پروردگار و فتح الهی فرا رسید و تو از گرفتاری های روزگار و گرفتاری های روزمره نسبتاً آزاد شدی و یک فراغت نسبی برای تو حاصل شد، خودت را در عبادت به زحمت بینداز و خودت را در تسبیح و تحمید پروردگار به تهذیب و مشقت و زحمت بینداز. لذا فسبح به حمد ربک، تنزیه کن خودت را با مدد گرفتن از حمد پروردگارت. با این سیاق می فرماید واستغفر هو، از او طلب محو انانیت و از او طلب پوشش و پاک کردن همه آنچه که انسان و اولیاء الهی در کاستی های در ادب بندگی و در کاستی های در بجای آوردن وظایف بندگی به جای آوردن، همه اونها رو یک جا از خدای خودت درخواست کن. و این گفتیم معنای بلندی از استغفار هست که اصولا در فضای استغفارات اولیا قرار میگیره که افراد عادی چنین استغفاری رو نه میفهمند و نه از پروردگار درخواست میکنند. پس به این ترتیب این سیاق با اون معنا بسیار معنای زیبایی رو از آیه شریفه برای ما به ارمغان میاره که شاهدش رو هم از آیه شریفه هشتم از سوره تحریم در برنامه قبل خدمتون عرض کردم که مؤمنین در بهشت به همراه انبیا و اولیا به پروردگار عرضه می دارند ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. خدایا نور ما را که عبارت باشد از مراحل ایمان ما، نور ما را که عبارت باشد از مراحل معرفت به توحید ما، به فضل و کرمت در بهشت فراوانتر و کاملتر قرار بده. و لازمه تکمیل این نورانیت این است که انسان توجه به خودش و به انانیت خودش کمتر و کمتر بشود. لذا به دنبال اتمم لنا نورنا طلب می کنند واغفر لنا. این معنای بلند در آیه سوم سوره نصر با اون سیاقی که عرض کردم معنای بسیار زیبایی است که پس می شود فسبح نفسک لله به حمد ربک واستغفر نفسک له. تنزیه کن خودت را برای پروردگار به کمک حمد پروردگارت و از او طلب کن محو کامل انانیت و توجه به خود را در محضر حق، که اگر این گونه بخواهی باشی بدانی که خداوند هم دائما با نظر لطف و محبتش به بندگانش می نگرد و او تواب بسیار رجوع کننده و بسیار پذیرنده استغفارات بندگانش در درگاه اوست. انه کان توابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه
با توضیحی که عرض کردم معلوم میشه که چرا مفسرین گفتند ذیل آیه شریفه سوم سوره نسل، یعنی انه کان توابا، دلیل است برای صدر آیه که فرمود فسبح بحمد ربک واستغفره. دلیل این هست که این همه نعمتها و این همه درخواستهای برجسته رو اگر بنده توجه به مقام توابیت پروردگار نداشته باشه هرگز جرأت نمی کنه از خداوند بخواد. دعاها آنقدر دعاهای بلندی است که خداوند به بندگان تعلیم می دهد که از من بخواهید که من بسیار رجوع کننده هستم به اون استعدادهایی که استحقاق معارف بلندتر و دعاهای بالاتری رو دارن. گویید ذیل آیه شریفه در حکم تشویق برای صدر آیه، برای همه افراد، برای همه مؤمنین، که گویی به همه میگوید دائما تسبیح کنید، دائما هم تسبیحتون رو با حمد پروردگار کنید، ای بندگان دائما عبادت پروردگارتون رو بکنید و دائما از او طلب مغفرت در تمام مراحل داشته باشید که هرگز از مغفرت الهی مایوس نشید، که این سنت الهی و سیره پروردگار است که دائما تواب است. این از سیاق آیه شریفه انه کان توابا به لحاظ بلاغی برمیاد که بنده بعد از توضیح واژه‌های این آیه شریفه به خدمتتون عرض می‌کنم. اولین نکته همون ان است که بارها در طی برنامه‌های قبل عرض کردیم، فقط اشاره می‌کنم که ان از حروف مشبهه به فعل و به عبارت دیگه یک تأکیدی میان مبتدا و خبر می‌کنه. گویی خبر می‌دهد که این امر بسیار امر مهمی است و بسیار رابطه مستحکمی است میان صدر و ذیل این بخش از آیه شریفه، که انهو یعنی به درستی که پروردگار و قطعا خداوند سیرش دائما تواب بودن و رجوع کردن به بندگانه، که هرگز نمی باید بندگان مایوس از مقام مغفرت الهی بشن. پس انهو به معنای قطعا، هو گفتیم ضمیر فاعلی مبتدا و به معنای ان الله برمیگرده به پروردگار در صدر آیه، که ان ربک کان توابا. با این توضیح که عرض کردم چند نکته رو میباید ما در نظر بگیریم، به حدی که البته برنامه‌مون اجازه بده بنده تا اونجایی که فرصت داریم خدمتتون توضیح میدم. اولا این که جمله با ان آغاز شد به خوبی نشون میده که جمله جمله اسمیه است، در حالی که تاب جمله میتوانست فعلیه هم باشه. به عبارت دیگه اگه آیه شریفه این گونه بود برای ما که میفرمود فسبح بحمد ربک واستغفره کان توابا، کاملا از نظر ادبی درست بود، چرا که آیه شریفه رو اینطور ترجمه میکردیم که تسبیح پروردگارت را بکن و از او طلب مغفرت بکن، خداوند تواب است. اما اینکه به جای کان توابا یا کان الله توابا بفرماید انه کان توابا، این اولا تأکید بر قطعیت تواب بودن پروردگار یک، و ثانیاً تأکید بر این است که این تواب را خداوند و آن هم خود پروردگار و نه دیگران یعنی ملائکه رحمت پروردگار توابند. لذا اهمیت و ارزش و گویی بزرگواری خداوند را در جای جای این آیه شریفه یادآوری می کند که هرگز مؤمنین از تسبیح و تحمید و استغفار پروردگار لحظه‌ای در زندگی غفلت نکنند که او دائما متوجه پروردگار است. این نکته دوم. و نکته سوم این است که خداوند در آیات متعدد توبه خود را و به عبارت زیباتر دو توبه خود را مقدم و تالی بر توبه بنده قرار می‌دهد. به عبارت دیگر بندگان گمان نکنند که اگر توبه به سوی پروردگار می کنند اینها خودشون هستند که توبه می کنند. هرگز. اونها اگر لیاقت بر توبه پیدا نکنند و زمینه توبه برای اونها فراهم نشود هرگز نمی تونند توبه کنند. و در اینجا خداوند به توبه خود که مقدمه توبه بنده است اشاره می فرماید. اما چون فرصت برنامه‌مون رو به اتمام رسید، توضیح این رو اجازه میخوام در برنامه بعد حضورتون عرض بکنم. به امید اینکه همیشه در پناه قرآن باشیم و همیشه مشمول رحمت واسعه پروردگار و توبه پذیری پروردگار قرار بگیریم، از حضور یکایک شما عزیزان